تا به زوگرای یادگار امام هم مانیتورها ترافیک سنگین رو به نمایش میگذارن. ممنونم که با صدای شهر همراه بودید. شب بخیر.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افتتاح 16 طرح شاخص در استان تهران همزمان با ایام الله دهه فجر.
۲۳,۰۰۰ واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند آماده تحویل به متقاضیان.
افتتاح قطعه اول آزادراه تهران شمال در ماه جاری، ادامه آزادراه همت به کرج هم ماه آینده افتتاح می شود.
و آزادسازی 10 هکتار از اراضی ملی در بستر و حریم رودخانه حبل رود فیروزکوه به ارزش بیش از 200 میلیارد ریال.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خانم آقایان سلام عرض میکنم، شب همه شما بخیر. مجموعه خبرهای شامگاهی صدای پایتخت رو من مهدی بهمنی به همراهی خانم محبوبه یوسفی با آگاهی شما میرسانیم.
شانزده طرح شاخص دهی فجر امسال در استان تهران افتتاح می شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت بیش از 500 طرح در حوزه های مختلف شهری و روستایی در استان آماده است که از بین این طرح ها 16 طرح شاخص در حوزه های مختلف از جمله در حوزه های آبرسانی، افتتاح مسکن مهر، تصفیه خانه های شهری و صنعتی و راه های شهری و روستایی به بهره برداری خواهد رسید. آقای تغذیه افسود ارزش این 16 طرح بیش از 1,000 میلیارد تومان است که همه آنها در دهه فجر امسال برای توسعه متوازن استان به بهره برداری خواهد رسید. معاون استاندار تهران همچنین با اشاره به بارش‌های اخیر و ظرفیت سدهای استان تهران گفت از آنجایی که بستر بارش‌ها به شکل برف و بیشتر در ارتفاعات بوده است، هم اکنون مشکلی در سدهای استان تهران نداریم و وضع نرمال است.
23,000 واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند آماده تحویل است. معاون وزیر راه و شهرسازی در سومین جلسه پایش شهر جدید پرند گفت 13,000 واحد مسکن مهر از مدت ها قبل در شهر جدید پرند افتتاح و آماده تحویل شده که مالکان آنها برای انجام مراحل فروش اقساطی و تحویل اقدامی نمی کنند. در حالی که شرکت عمران پرند آمادگی دارد تا 22 بهمن 10,000 واحد دیگر را نیز به متقاضیان تحویل داد که با لحاظ تعداد قبلی به 23,000 واحد می‌رسد. آقای طاهرخانی افسود خوشبختانه در این حوزه نیز تلاش داریم با همکاری بانک مسکن تدابیری را اتخاذ کنیم تا مشکل واحدهای آماده که مالکان آنها در تحویل و انجام مرحله فروش اقساطی تعلل می‌کنند رفع شود. وی افسود مسکن مهر شهر جدید پرند از لحاظ ساخت و ساز به جز چند مورد محدود که بیش از 70% پیشرفت فیزیکی دارند، دارای مشکل خاصی نبوده و عملکرد آن در این بخش تاکنون خوب گزارش شده است.
قرارداد تجمیع 71 پلاک در محله دولاب با حضور شهردار تهران امضا شد. شهردار تهران صبح امروز در بازدید از طرح میدانگاه شهری امیرکبیر در منطقه 14 و شرکت در مراسم امضای قرارداد تجمیع 71 پلاک گفت تجمیع 71 پلاک در محله دولاب با موافقت ساکنان و حمایت سازمان نوسازی و دفتر خدمات محلی است که توسط بخش خصوصی انجام می شود. آقای حناچی همچنین افسود در منطقه 14 بر روی عرشه تونل امیرکبیر 500 واحد پارکینگ و همچنین فضایی برای پیاده روی و تفریح ساکنان ساخته می شود.
با وجود همه سنگ اندازی ها، تحریم ها و بدقولی های پیمانکاران خارجی، به همت متخصصان توانمند کشورمان قطعه اول آزادراه تهران شمار همین ماه افتتاح می شود. رؤسای سازمان برنامه بودجه و بنیاد مستضعفان امروز از قطعه نخست این آزادراه بازدید کردند تا از نزدیک در جریان پیشرفت طرح و کم و کاست ها قرار گیرند. همکارم زاهدی گزارش می دهد.
آزادراه تهران شمال، آزادراهی که حالا پا به سنگ گذاشته و راهی تا رسیدن به خط پایان نداره. تحریک قطعات بسیاری داره و بخشی از آزادراه سراسری شمال جنوبه. قرار کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی دریای خزر تا خلیج فارس باشه و در ترانزیت منطقه نقش عمده ایفا کنه. شرکت‌های چینی که در ابتدا قرار بود با آورده 220 میلیون دلاری به صورت فایننس این طرح رو اجرا کنن، در دل سنگلاخ البرز کار رو نیمه کاره رها کردن و در نهایت متخصصای ایرانی بودن که از سال 90 چهار سکاندار این پروژه شدند. حالا امروز رؤسای سازمان برنامه بودجه و بنیاد مستضعفان به جمع مهندس‌ها و کارگرای این طرح رفتن تا از نزدیک در جریان روند اجرا و پیشرفتش قرار بگیرن. آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه پس از بازدید از پروژه به خبرنگارا گفت بهره برداری از قطعه اول آزادراه تهران شمال به زودی آغاز میشه.
این قطعه که حدود 32 کیلومتر باعث میشه که حداقل 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم در شرایط معمولی مسیر زمانی چالوس به تهران رو سبک بکنه، یعنی با دو ساعت خوردهی به راحتی میشود از تهران به چالوس رسید و ارزیابی همکاران من اینه که در حد 1 میلیارد دلار ما پروژه رو در این شرایط سخت تحریمی آماده بهره برداری داریم. با توان شرکت‌های ایرانی این کار انجام شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین وعده داد قطعه دوم این آزاد را سال 1400 به بهره برداری برسه.
قطعه 4 ما که از چالوس به سمت مرزان آباد هست آماده است. یک قطعه 22 کیلومتری دیگه به عنوان قطعه 2 هست که بیاری پروردگار تا اوایل سال 1400 اون رو هم با یک ارزیابی 2000 میلیارد تومانی آماده خواهیم کرد.
رئیس بنیاد مستضعفان هم که امروز آقای نوبخت رو در بازدید از آزادراه تهران شمال همراهی می‌کرد به خبرنگاران گفت قطعه یک این آزادراه تا تابستان 93 فقط 17% پیشرفت داشت، اما در حال حاضر ابنیه و زیرساخت‌ها تکمیل شده و فقط نورپردازی و خط‌کشی باقی مونده. به گفته آقای فتاح در 6 ماه گذشته 5000 نفر در این آزادراه مشغول به کار بودند و 17 پیمانکار ایرانی ساخت اون رو بر عهده داشتن.
پروژه اوج گرفته، پیمانکارای ایرانی هم به کمک اومدن. محتاج خارج و واردات هم خوشبختانه نیستیم بگیم چیزی معطل خارج ارز نمیدونم اجازه ندادن، تحریم، ما همچین بهانه‌ای رو نداریم. حتی الان دو شیفت کار میکردن یه جاهایی در ورودی و جای مختلف، ما خواهش کردیم بتونن سه شیفت هم انجام بدن.
با بهره برداری از قطعه یک آزادراه تهران شمال سالانه 84 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی میشه. این آزادراه همچنین قرار صرفه‌جویی‌های ملی و عمومی دیگه‌ای به همراه داشته باشه. از کاهش استهلاک و مدت زمان سفر گرفته تا اشتغال‌زایی و توسعه صنعت توریسم.
آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین در حاشیه بازدید از بزرگراه همت گفت تلاش می‌کنیم ادامه‌ی آزادراه همت به کرج نیز ماه آینده افتتاح شود. در این سفر 15 میلیارد تومان برای تکمیل ادامه‌ی آزادراه شهید همت به کرج اختصاص یافت.
10 هکتار از اراضی ملی در بستر و حریم رودخانه حبل رود فیروزکوه با دستور دادستان فیروزکوه آزادسازی شد. ارزش این زمین‌ها پس از آزادسازی بیش از 200 میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
هرچند تب ساخت و سازهای غیر مجاز ویلاهای لوکس در اطراف تهران فراگیر شده، اما این بیقانونی ها از چشم قانون دور نمونده و با دستور مدعی العموم فیروزکو بنای غیر مجازی در حریم رودخانه حبل رود این شهرستان تخریب شد. مرادی نسب مدیر امور منابع آب فیروزکو گفت
بعد از ابلاغ اخطار و بعد از پایان مهلت اخطاریه موضوع از طریق مرجع قضایی و دادستان محترم پیگیری شد که پس از اخذ دستور قضایی نسبت به رفع تصرف از بستر رودخانه اقدام میشه.
اما مالک این ویلا مدعیه که قبل از اقدام به ساخت و ساز از مرجع مربوطه مجوز اخذ کرده.
من روز شنبه رفتم برای ملکم تابلو برق خریدم. اگر ملک من مجوز نداشت چجوری به من برق دادن، چجوری به من گاز دادن، چجوری به من همه جور کارا رو من انجام دادم.
همچنین برخی از مالکان گلخانه‌های این منطقه قبل از اجرای حکم به صورت داوطلبانه اقدام به آزادسازی مسیل رودخانه کردند. با اجرای احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز امروز بیش از 10 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه حبل رود این شهرستان آزادسازی شد. سیما بران، خبرگزاری صدا و سیما، فیروزکوه.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
پنجمین محموله اهدایی مردم استان تهران، سازمان‌ها و نهادهای مختلف امروز به مقصد مناطق سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان بارگیری شد. دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت این محموله 80 تنی به ارزش 40 میلیارد ریال از طریق فرودگاه امام به مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان بارگیری و ارسال شد. آقای پیروی افزود این اقلام شامل برنج، روغن، آرد، بخاری، پتو، کنسرو، لوازم بهداشتی و مواد شوینده و موکت است. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران هم گفت 20 کامیون تجهیزات از تهران برای مدارس سیستان و بلوچستان ارسال می شود. آقای فولادوند افزود کمک های ما در حوزه امداد، ارتقای آموزشی و پرورشی دانش آموزان به خصوص در پایه 12 و آمادگی برای کنکور است.
اعضای شورای شهر تهران در جلسه هماندیشی امروز خود با شهرداری درباره بخش هزینه‌ای متمم بودجه سال 98 شهرداری توافق کردند. آقای هاشمی رئیس شورای شهر در حاشیه جلسه علنی امروز شورا گفت یک شنبه آینده کل متمم بودجه 98 برای تصویب و ابلاغ به شهرداری به صحن می‌آید.
هماندیشی برای تلفیق بود، چرا که متمم بودجه به شورا اومده بود و بخش درآمدی رو هفته یک شنبه تصویب کردیم. در بخش هزینه‌ای کمیسیون نظرهای ویژه‌ای داشتن که خوشبختانه بحث انجام شد و این امکان فراهم شد که ما یک شنبه هفته دیگه بتونیم متمم رو بیاریم تو دستور. یکی از بندهایی که در بخش درآمدی تصویب شد همون مصوبه‌ای که در حضور جناب آقای جهانگیری و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مورخ 3 ماه 3 97 سال 97 بود، قرار بر این شد که دولت 3000 میلیارد تومان به شهرداری تهران با بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق صرفه‌جویی سوخت برای تامین اتوبوس بده که این رو ما به عنوان یه تبصره اضافه کردیم و شهرداری رو موظف کردیم که این پول رو حتما تا آخر سال از دولت وصول کنه و اقدام به تامین اتوبوس‌ها از طریق داخلی، یعنی از کارخانجات تولید کننده داخلی بکنه که خوشبختانه این در بخش درآمدی اومد، در بخش هزینه‌ای هم خود به خود به عنوان تبصره آمد. البته می‌دونید که در مصوبه دولت 19000 اتوبوسه، ولی متأسفانه به دلیل ناهماهنگی‌هایی که پیش اومد این تبدیل شد به 6000 اتوبوس برای کلان شهر، بعد تبدیل شد به 3000 اتوبوس، الان تبدیل شده به 1500 اتوبوس به تهران، 1500 اتوبوس به کلان شهر.
چرا چند تا از پرونده‌های باقی که اومد برخلاف نظر کمیسیون رأی به باغ نبودن یا بودنش رأی داده شد؟
این موضوع باغ دو بخش داره، یه بخش حق عمومی داره، یه بخش حق خصوصی داره. یعنی کسانی که ملکشون باغ میشه یا باغ نمیشه، خب یه سری از حقوقشون از دست میدن، ولی از اون طرف هم حق عمومی در جامعه هست که نباید فضای سبز تهران دچار مشکل بشه. اعضا پرونده ها رو خوب میخونن، داره که رأیشون خدایی نکرده رأی خطایی نباشه، بر اساس پاسخهایی که میگیرن یا مخالف و موافقی که صحبت میکنه نظر میدن.
وزیر نیرو در حاشیه افتتاح بیش از 4000 طرح توسعه برق کشور در استان همدان از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای برقی کردن موتورسیکلت ها خبر داد. آقای اردکانیان در این باره گفت:
با همکاری شرکت‌های سازنده موتورسیکلت طرحی رو آماده کردیم که وزارت نیرو زیرساخت‌های لازم رو و ایستگاه‌های لازم رو برای ارائه برق لازم به موتورسیکلت‌هایی که در این پروژه برقی میشن فراهم می‌کنه. گزارش خدمت‌های رئیس جمهور دادیم، ایشون دستور فرمودن به وزارت صنعت معدن تجارت، داریم نزدیک با همکاران وزارت سمت کار میکنیم، محاسبات اقتصادیش رو انجام دادیم، هم موتورسیکلت های موجود با صرفه اقتصادی برای صاحب موتورسیکلت قابل برقی شدن هستن، هم موتورسیکلت های جدید برقی انشالله به بازار خواهد آمد، نقش مهمی در کاهش آلاینده ها خواهد داشت.
آقای متولی‌زاده مدیرعامل شرکت توانیر نیز از پرداخت پاداش رعایت الگوی مصرف برق به مشترکان کم مصرف خبر داد و گفت
به دلیل همکاری خوب مردم علارغمی که تابستان امسال تابستان گرمی بود ما 25 میلیون مشترکین از 30 میلیون مشترکمون در حد الگوی مصرف مصرف کردند و عملا تعرفهشون در حد 7% فقط رشد داشت و مهمتر از این 8 میلیون از این مشترکین از سال قبل مصرفشون رو کاهش داده بودن، یعنی نسبت به سال قبل مصرفشون کمتر شده بود و مشمول پاداش شده و بالغ بر 106 میلیارد تومان ما پاداش به مشترکین خانگی پرداخت کردیم. بر این از صورت حساباشون کم شد. یک طرح مؤثر دیگه و مفید دیگه که باز با مشترکین کشاورزی و صنعتی انجام شد که استان همدان هم جز استانان بسیار پیشتاز بوده، این طرح حدود 120 هزار مشترک ما در بخش صنعت که مشترکین بزرگ محسوب میشن با ما همکاری کردند و باعث شد که در تابستان امسال بیش از 3800 مگاوات پیک مدیریت بشه و از این بابت هم ما 350 میلیارد تومان باز پاداش به صنایع و کشاورزان دادیم.
آخرین مهلت پزشکان برای ثبت نام دریافته کارتخوان 30 بهمن است. آقای جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اعلام این خبر گفت بیش از 50% پزشکان برای دریافت کارتخوان ثبت نام کردند.
ما اقدامی که کردیم در این راستا به خاطر که همراهی با قانون رو داشته باشیم، اطلاع رسانی بکنیم، جلسات مختلفی رو با اعضای نظام پزشکی و رؤسای نظام پزشکی سراسر کشور در استان‌ها انجام دادیم در تهران. خب این موضوع رو بیان کردیم و به اطلاعشون رساندیم، هماندیشی کردیم با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی. معاون محترم سازمان امور مالیاتی جناب آقای تعلیزاده تشریف داشتن در این جلسه، صحبت‌ها شد و توضیحات لازم داده شده به دوستان. اولا اینکه جامعه پزشکی نیاز به اقدام زیاد خاصی رو نداره، در سامانه مالیاتی وارد میشن، از طریق سامانه یک کد 16 رقمی هستش که از شرکتی که دستگاه کارتخوان رو به اینها دادن گرفتن یا در سامانه شرکت موجوده، اینو اعلام که میکنن و شماره حسابی هم که داشتن دارن ثبت میکنن توش، این هم اعلام میشه دیگه. کل مراحل همین هستش و تقریبا بیش از 50% پزشکان ثبت نام کردن این موضوع رو.
57 دفتر غیرمجاز گردشگری برای پلوم به پلیس اماکن معرفی شد. مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با بیان اینکه شناسایی و برخورد با دفاتر غیرمجاز در حوزه گردشگری در مقایسه با مدت مشابه پارسال 50% افزایش یافته است، گفت سالمسازی فضای صنعت گردشگری در استان تهران یکی از اهدافی است که با کمک بخش خصوصی در حال اجرای کردن آن هستیم. آقای جانفشان افزود بازرسی و نظارت‌های معاونت گردشگری استان تهران به گونه‌ای در حال پیشرفت است که شرایط برای فعالیت غیرمجازها سخت‌تر از گذشته خواهد شد. وی گفت انتظار ما شهروندان این است که قبل از حصول اطمینان از مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و تاریخ اعتبار آن از خرید بسته سفر خودداری کنند.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. تیم ملی هندبال ایران در دومین بازی خود در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با نتیجه 31-25 نتیجه را به تیم چند ملیتی قطر واگذار کرد. ملی پوشان هندبال کشورمان که روز گذشته 28-24 برابر کویت میزبان مسابقات به برتری رسیده بودند، عصر فردا برابر کره جنوبی سفارایی می‌کنند و برای صعود به جمع 4 تیم برتر و صعود به جام جهانی محکوم به پیروزی برابر این تیم هستند. سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای با درخشش نمایندگان کشورمان در بخش هنرهای فردی ادامه یافت. در روز دومین رقابت‌ها در بجنور، پژمان سکونتی، محمد رضا عبدالحسنی و امین شهریاری عناوین نخست میل بازی، چرخ تیز و میلگیری سنگین را به خود اختصاص دادند. در بخش کباده نیز سوران الله مرادی از ایران پس از جابر صبری عراقی نایب قهرمان شد. مدیران عامل نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا بامداد فردا برای دیدار با مقامات ارشد AFC عازم مالزی می شوند. سخنگوی فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر گفت این جلسه در روز پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد. مدیران عامل 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهرخودرو به همراه شکوری سرپرست دبیری فدراسیون مباحث مورد نظر خود بابت سلب میزبانی را با دبیر کل AFC مطرح می‌کنند. دیدارهای معوقه از هفته هفتم لیگ برتر والیبال فردا با سه مسابقه پیگیری می‌شود و طبق برنامه سپاهان با شهرداری ارومیه، کالی مازندران با فولاد سیجان و شهرمد عراق با راهیاب ملل مریوان دیدار می‌کنند. کمیته انضباطی فدراسیون والیبال باشگاه پیکان را به پرداخت مطالبات محمد فلاح، بابک امیری، حسین امیری، آرمین تشکری و امیر حسین اسفندیار، بازیکنان فصل قبل این تیم تهرانی محکوم کرد. باشگاه پیکان مدعی است که 4 نفر از این بازیکنان با امضای توافقنامه حق هر گونه ادعا را از خود سلب و ساقط نمودند و کمیته انضباطی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. حسن یزدانی قهرمان المپیکی کشتی ایران که حدود 1 ماه پیش به دلیل مصدومیت زانویش را به تیغ جراحان سپرده بود، از امروز تمرینات بدنسازی خود را در قسمت بالا تن شروع کرد. و تورنمنت 6 جانبه فوتسال تایلند قرعه کشی شد و تیم امید ایران که به جای تیم بزرگسالان در این مسابقات شرکت می‌کند، با تیم‌های کویت، تاجیکستان در گروه 2 قرار گرفت. تایلند، ترکمنستان و مالزی هم در گروه 1 مسابقه می‌دهند. تندرست باشید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه هفته گذشته که فرمودند همه تلاش کنند تا کشور قوی شود گفت قوت در اقتصاد به 2 امر مهم برطرف کردن موانع تولید و حمایت از تولید بستگی دارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همایش نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید افزود حمایت از تولید با سخن میسر نمی شود.
باید به تولید کننده تسهیلات تعلق بگیره، نه به دلالی. حمایت قضایی است. اگر به هر دلیلی فعال اقتصادی دچار مشکل شد، با مانع مواجه شد، به دستگاه نظارتی مراجعه کنه، دستگاه نظارتی از او حمایت بکنه، موانع رو برطرف بکنه. به حمد الله امروز با منشوری که رهبری در دیداری که فعالان اقتصادی و ایشون داشتند، تمام ابعاد ضروری برای فعال شدن حوزه اقتصاد رو بیان کردند. اگه به همون منشور همه بخش‌های کشور خودشون رو ملتزم بدونن عمل کنند، به یقین اقتصاد رونق خواهد گرفت، تولید رونق می‌گیره.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مهلت ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه حمایت معیشتی تمدید شد. به گفته آقای میرسایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی، سرپرستان خانواری که تاکنون یارانه نقدی نمی‌گرفتن اما متقاضی دریافت کمک حمایت معیشتی شدن، تا ساعت 24 امشب برای نام‌نویسی مهلت دارند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از آغاز مرحله حذف رمز دوم ایستا خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، از هفته دوم بهمن ارائه خدمات پرداخت غیر حضوری با رمز دوم ایستا در بانک‌ها متوقف می‌شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی، وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. طبق مصوبه دیگر مجلس، عوارض آلایندگی وسایل نقلیه برای کمک به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر آلوده هزینه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 گفت هیچ کارمند و بازنشسته‌ای در سال آینده کمتر از 2,800,000 تومان دریافتی در ماه نخواهد داشت.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور تأسیس صندوق شورای عالی عطف برای تامین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه که موجب خلق ثروت می‌شود به تصویب رسید.
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه ونزوئلا گفت تحریم‌های غیرقانونی، اعمال فشار و توطئه آمریکا علیه دولت‌ها و ملت‌های مستقل جنایت علیه بشریت است. آقای روحانی در دیدار خورخه آریزو افسود ایستادگی ملت‌های مقاوم آمریکا را از توطئه‌های خود پشیمان خواهد کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ترکیه را مقصد بسیار مناسب برای صادرات فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی عنوان کرد. آقای ستاری که به ترکیه سفر کرده است گفت این هم با تشکیل جلسات مشترک با هدف توسعه روابط دو کشور در حوزه علمی و فناوری پیگیری می‌شود.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح استیضاح ترامپ را نهایی کرد و استیضاح نامه را برای بررسی در دادگاه استیضاح به سنا فرستاد. از ساعت دیگر جلسه استیضاح دونالد ترامپ به عنوان سومین رئیس جمهور استیضاح شده در تاریخ آمریکا آغاز می شود. ترامپ که به سوء استفاده از قدرت و سنگ اندازی در مقابل کنگره متهم است، استیضاح خود را غیر قانونی خوانده و از هوادارانش در سنا خواسته این موضوع را هرچه سریع‌تر خاتمه بدهند.
و مالزی در تصمیمی قاطع 150 کانتینر غیرقانونی حاوی زباله‌های پلاستیکی را به کشورهای توسعه یافته مبدأ بازگرداند. وزیر محیط زیست مالزی تاکید کرد مالزی سطل زباله کشورهای توسعه یافته جهان نیست.
بازرسی از واحدهای عرضه پوشاک قاچاق در استان تهران تشدید می شود. استاندار تهران در هفتمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت با توجه به ایام پایانی سال و تقاضای مردم برای خرید پوشاک باید بازرسی های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از واحدهای عرضه پوشاک برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق در بازارهای تهران تشدید شود تا گام مؤثری در مقابله با عرضه پوشاک قاچاق برداشته شود. آقای محسنی بندپی مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق را در صدر اولویت های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران برشمرد و افزود گزارش ها در خصوص پایش و شناسه‌دار کردن انبارهای استان تهران حاکی از تحرک خوب در این بخش است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. بنابراین باید تمام تلاش ها در جهت شناسه‌دار کردن انبارها باشد.
دختر مقتول قاتل پدرش را انسانی شریف و مهربان دانست و از دادگاه برای او طلب بخشش کرد. حدود 2 سال پیش یکی از ماموران کلانتنی در جنوب تهران در یک تعقیب و گریز به سمت قاچاقچی مواد مخدر شلیک کرد و این فرد پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد. مامور پلیس بازداشت و با قرار وثیقه تا روز محاکمه آزاد شد. قوه قضاییه به نیابت از تنها فرزند مقتول که یک دختر 14 سال است درخواست دیه کرد. سرانجام دیروز جلسه رسیدگی به اتهام مامور در شعبه 12 دادگاه کیفری 1 در حال برگزاری بود که ناگهان دختر 14 ساله مقتول بدون اطلاع قبلی دادگاه وارد جلسه شد و از قاضی اجازه صحبت خواست. این دختر گفت من امروز به اینجا آمدم تا به درخواست دیه برای متهم اعتراض کنم. این مرد حقش مجازات نیست، حتی زندان هم برای او مجازات سنگین است، چرا که وی مردی مهربان و انسانی واقعی است. این دختر نوجوان به رئیس دادگاه گفت شاید او به خاطر قتل پدرم گناهکار شناخته شود، اما من و مادرم هیچ شکایتی از او نداریم، چرا که در این مدت وی بیشتر از تمام سالهایی که پدر داشتم به من محبت کرد.
نوزاد 1 ماهه که به علت خوراندن مواد مخدر توسط والدینش به اورژانس بیمارستان شهدای پاکتاش منتقل شده بود، با تلاش گروه پزشکی این بیمارستان از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. پزشک اورژانس بیمارستان شهدای پاکتاش گفت این نوزاد پسر با علائم کبودی ناشی از خفگی به اورژانس منتقل شد که پس از حدود 10 دقیقه تلاش گروه پزشکی خوشبختانه مجرای تنفسی نوزاد باز شد و تحت مراقبت در بخش اورژانس قرار گرفت. والدین نوزاد گفتند که به علت درد شدید، گریه‌های مکرر و بیقراری فرزندشان مقداری تریاک در حلق نوزاد قرار دادند.
برای تهران پیشبینی میکنیم که در بعضی ساعات فردا عصر و شب برف و باران رخ خواهد داد. از فردا شب تا پنجشنبه هم با تقویت سامانه بارشی در استان در بیشتر نواحی استان به ویژه برای مناطق شمالی و مرکزی استان عمدتاً بارش ها به شکل برف خواهد بود. جمعه و شنبه هم به طور متناوبی ما موج بارشی رو در استان تهران خواهیم داشت به صورت برف و باران. تغییرات دمایی فردا در مهرآباد 5 و 1 درجه زیر صفر، آبلی 2 درجه زیر صفر و 15 درجه زیر صفر، دماوند 0 و 12 درجه زیر صفر، شمیرانا 4 و 4 درجه زیر صفر، شهریار 4 و 3 درجه زیر صفر، رباطکرم 6 و 3 درجه زیر صفر، فیروزکو 1 درجه زیر صفر و 12 درجه زیر صفر، لواسان 3 و 7 درجه زیر صفر و ورامین و پاکدشت 7 و 2 درجه زیر صفر پیش بینی میشه.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، صدای پایتخت، مجموعه خبرهای شامگاهی رو به آگاهی شما رساندیم. پیش از خداحافظی به آگاهی میرسانم فردا چهارشنبه دوم بهمن 1398، 26 جمادی الاولی 1441 هجری قمری، 22 ژانویه 2020 میلادی است. از آن صبح